دست دادن تو فوق العاده بیسته
نوم سپید را فلکم را گون ندارم
این گرامی داشته استاد شادروان ایرج افشار.
یک کتابی هست اتفاقا عکسی چاپ شده به نام بیاض تاج الدین احمد وزیر. این در 782 در ظرف 6 ماه نزدیک 70 نفر هم عصر و تقریبا هم منطقه در فارس اینو نوشتن، هر کدوم 10-15 اثر. البته مطالب با هم فرق داره، هر کدوم یه چیزی مخصوص خود. اما شما نمیتوانید در یک سیستم مساوی
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز، برنامه فرزانگان فرهنگ را می شنوید. امیدواریم که این مجموعه برنامه در گرامی داشت ایرج افشار، ایران شناس، کتاب شناس و از اعضای شورای عالی مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی و یکی از پراثرترین پژوهشگران معاصر ایران مورد توجه شما بزرگواران قرار گرفته باشد. با ما همراه باشید.
عرض کنم که موقع جغرافیایی یزد که در نقشه کنونی ایران اگه نگاه بکنید تقریبا در وسط مملکت قرار گرفته،
بله،
و از حیث طبیعت هم در منطقه هست که از یک طرف بیابان خوفناکی از قدیم بود که حالا به علت جاده ها البته اون صعب العبوری و سختیش از میان رفته، ولی در تاریخ وقتی شما سوال می‌فرمایید این دو نکته موجب شده است که به یزد یک مقام مهمی بده.
افشار تا چند ماه پس از انقلاب جمعاً حدود 14 سال اهتمام اصلی و مهمترین وظیفه‌اش ایجاد، سازماندهی و تکمیل نخستین و در عین حال بزرگترین کتابخانه مرکزی دانشگاهی در کشور بود. کوشش‌های او در این سمت الگوی ایجاد کتابخانه‌های مرکزی در دیگر دانشگاه‌های ایران قرار گرفت. او 2 سال پس از آغاز کار خود در کتابخانه مرکزی مجله کتابداری را در سال 1345 تأسیس و منتشر کرد. این سال حدوداً با تأسیس دوره کارشناسی ارشد علوم کتابداری در دانشگاه تهران و شروع آموزش دانشگاهی مبحث کتابداری جدید در ایران مقرن بود. در ضمن استفاده از متخصصان خارجی در سازماندهی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران و بر پایه تازه‌ترین دستاوردهای جهانی کتابداری پشتوانه مؤثری برای آغاز کتابداری دانشگاهی تازه تأسیس به شمار می‌رفت. به رغم اختلاف نظرهای بسیار میان افشار و شماری از مروجان اصول کتابداری جدید که این دستگاه به سبب ناآشنایی با ویژگی‌های فرهنگی جامعه خود تفاوت‌های فرهنگی و ظرایف بومی را از نظر دور می‌داشتند، تداوم و گسترش فعالیت‌های کتابداری و کتابشناسی افشار تأثیرهای خود را بر کارهای پژوهشی و فرهنگی و به ویژه در مطالعات ایرانی به تدریج نشان داد. ایرج افشار در 1348 برای تدریس اسناد تاریخی و تاریخ‌های محلی ایران به گروه تاریخ در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران دعوت شد. او حدود 10 سال تا زمان بازنشستگیش از دانشگاه تهران نخست با مرتبه دانشیاری و سپس استادی به تدریس در آن گروه ادامه داد. ضمن اینکه استاد درس شناخت نسخه‌های خطی در رشته علوم کتابداری همان دانشگاه هم بود و شماری از کتابداران، کتابشناسان و نسخه شناسان امروز کشور که دوره تخصصی کتابداری را گذراندند با شرکت در دوره‌های درسی ایرج افشار درباره شناخت نسخه‌های خطی برای نخستین بار با جنبه مقفول از میراث تمدنی که کتابداری اقتباسی و تقلیدی تا سالها به اهمیت و جایگاه آن کم توجه بود آشنا شدند. سید علی آل داوود محقق ارزنده کتاب و نسخه شناسی از استاد افشار میگوید:
خیلی متشکرم از سعادت که بنده که در برنامه شما از سابق بودم و فکر میکنم که این برنامه بیش از 20 ساله که ادامه داره و از همون سالهای اولش من تشکر میکنم که در چند تا از برنامه راجع به مرحوم استاد حبیب یغمایی به چند نفر دیگه صحبت کردم.
خواهش می‌کنم.
به هر حال برنامه دیرینی و قدیمی و بسیار مفیدی است. چنانچه که راجع به استاد ایرج افشار، خوب از بزرگترین دانشمندان معاصر ایرانه که در صحنه‌های مختلف در حیطه‌های مختلف ایشون تحقیق کرده و من تصور نمی‌کنم که حداقل در 100 سال اخیر هیچ چیز از دانشمندان ایران در به اصطلاح رشته‌های مختلف ایران شناسی، تاریخ، جغرافیای تاریخی و حتی جغرافیای روز به اندازه ایشون تحقیق و کتاب نوشته باشه و مقاله نوشته باشه و از حیث کثرت آثار شاید ایشون مهمترین و برجسته‌ترین دانشمند ایران در سده اخیر باشه. خب گفتگو در باره ایشون به اصطلاح باید فرد اینقدر احاطه داشته باشه که در همه دانش‌هایی که آقای افشار وارد شدن، کتاب نوشتن، مقاله نوشتن، به هر حال باید احاطه وجود داشته باشه. و خب بنده هم که از سالهای قبل با ایشون یک دوستی و آشنایی داشتم و از محضرشون استفاده کردم. حالا میخوام در اینجا مثلا در مورد یکی دو به اصطلاح عرصه ای که ایشون وارد شدن و کارهای مفیدی کردن صحبت کنم. اول یک مطلبی را به عنوان به اصطلاح شروع و مقدمه صحبت‌های خودم در باب آشنایی خودم با ایشون عرض کنم. شاید من حدود 10-15 سال داشتم که در سال 1345 شمسی که من محصل دبیرستان بودم، استاد افشار با یکی دو سه نفر دیگه من شاید مرحوم دکتر منوچهر ستودن بود در اون هیئتشون به خورویابانک آمدن. من اون موقع محصل مدرسه بودم و فقط یه اسمی از ایشون شنیده بودم در بعضی از شماره های مجله یغما که اون موقع می اومد به ما. خب مقالاتی از ایشون بود و بعد گفتن که حالا آقای افشار اومدن به خوبیابانک و من هم چند لحظه ایشون را دیدم بهش و توقف چندانی نداشتن، شاید دو سه ساعت یکی دو تا از آثار باستانی اونجا را دیدن و رفتن. البته بعدا مسافرت های متعدد اونجا داشتن ولی سفر اول چون در همون سال 1345 بود که یک مسافرت خیلی طولانی بود در سراسر ایران و فکر میکنم حالا در این بخش های زیادی از ایران و بعدا این رو به صورت یک مقاله مفصل چند شماره در مجله یغما نوشتن. به نظرم به عنوانش بود 40 شهر و 1000 فرسنگ که خیلی مفصل بود و بحث سفرشون به خورویابانک هم در اونجا مطرح کردم. بعد که من در دانشگاه تهران قبول شدم و به صورت به تهران اومدم در همون سالهای نخست با استاد افشار آشنا شدم. خب در اون موقع من بیشتر از نزدیک با استاد افشار آشنا شدم. ایشون چهرش خیلی جدی بود و یک کمی ما که دانشجو بودیم حتی میترسیم از ایشون که نزدیک بشیم و سوال بکنیم اینها و به هر حال بعدن فهمیدیم که زیر این چهره جدی و ظاهرا خشن خیلی روحیه و قلب مهربانی نهفته و به اصطلاح از کمک کردن به دانشجویان و از کمک کردن به کسایی که میخواستن در از بایی تحقیق کنن هیچ گونه پروا و ابایی نداشتن و حتی منابع و کتاب های رفت در اختیار داشتن در اختیار همه میذاشتن. بعد این به اصطلاح آشنایی و دوستی با ایشون ادامه پیدا کرد تا بعد از انقلاب یه مقدار بیشتر شد. من گاهی به خونه ایشون می‌رفتم، با ایشون گاهی کارهایی می‌کردیم در جاهای مختلف، در مسائل مختلف، گاهی کتاب‌هاشون گیر می‌کرد برای نشر یا ناشرین به قراردادش عمل می‌کردن که ایشون معمولاً به من مراجعه می‌کردن و حل و فصل می‌کردیم یا قراردادهای جدیدی و کتاب‌هاشون باید نوشته می‌شد. به هر حال اینا رو همیشه با من مشورت می‌کردن. این یک و بعد از انقلاب که عرض کردم بیشتر رفت آمدهای ما بیشتر شده بود و به خصوص که ایشون گنجینه پژوهشی یعنی مجموعه کتابخانه و اسناد و مدارک خودشون به دعات معروف حضور اسلامی اهدا کردند و چون منتقل شد اونجا در یک سالن مخصوصی آقای افشار بیشتر مراجعه داشتن، نگاهی هفته دو روز سه روز یکی دو ساعت میمدن اونجا و یک ساعتی در اون دفتر گنجینه پژوهشی مستقر بودن و دوستان و ارادتمندانشون هم همیشه به دیدن آقای افشاری ها معمولا با پرسش ها در زمینه تحقیقاتی بیشون وارد بودن و تبحر داشتن بیشون راجع می کردن و همه را به اصطلاح بدون ریا و با کمال میل پاسخ همه را می دادن و من ندیدم که در مقابل سوال یک سوال کننده که معمولا گاهی خیلی خارج از دولت مالف از دانشگاه تهران یا کسانی هم می اومدن ایشون به اصطلاح سختی یا روی بد نشون بده، معمولا همیشه یعنی همیشه قطعا جواب همه را به درستی می دادن و برها این آشنایی ما بیشتر شد، آشنایی به دوستی و این که من دقیقا ایشون را بهتر بشناسم. کتاب کنه ایشون هم برها اونجا بود و یکی از به اصطلاح سرگرمی های ایشون این بود که خب کتابخونهشون بیش از 20,000 جلد کتاب داره و غیر از اون اسناد و مدارک و خیلی یادداشت‌های متعدد خطی و چاپی و خیلی زیاده. ایشون به تدریج می آوردن اونجا، یعنی بعد از اینکه چند بار محمولش با کامیون اومد اونجا بعدن به کتابایی که خودشون کار داشتن اونجا خونه بود، گهگاه هر روز که می اومدن یک دسته 7-8 تایی رو زیر بغل می گرفتن و می آوردن اونجا و این یکی از سرگرمی ها و خیلی امید داشتند که اصطلاح این کتابخانه ماندگاری باشه با تاریخ ایران و همیشه و همواره مورد استفاده اهل فن قرار بگیره. زمینه ای که من میخوام در ابتدا بیشتر به صحبت کنم زمینه گردش های علمی و سفرهایی که ایشون به دوردست مناطق ایران داشتند. میتونید یکی از کارهایی که در ایران متاسفانه ناقص مونده و کسی از جغرافی دانان ما کمتر بهش توجه کردن شناخت جز جز مناطق ایرانه، مناطق ایران که خب شامل شهرهای بزرگ نیست که شهرهای کوچیک هست، روستاها، مزارع، کلاته‌ها، بیابون‌ها، کوه‌ها، کوهستان‌ها، رودها. متاسفانه جغرافی دانان ما همیشه با چون اکثرشون جغرافی دانان در خارج تحصیل کردن کمتر به شناخت مناطق ایران توجه کردن، بیشتر به اصطلاح یا کتاب های جغرافیایی که تدریس میشه در دانشگاه یا اساتید رشته جغرافیا نوشتن به مسائل تئوریک و کلی جغرافیا پرداختن، به شناخت مسائل به اصطلاح جز جز و نقطه های ریز و درشت جغرافیایی دارن کمتر توجه شده. اگر ملاحظه بکنید شاید ببینید که فقط مثلا چند تا کتاب یک سازمان جغرافی ارتش نوشته و اینم افراد غیر جغرافی دان نوشتن، معمولا ارتشی هایی بودن که با یک ماموریت می رفتن به گوشه کنار ایران و تا یک سالی به هر حال مامورین فرهنگستان زبان سابق قبل از انقلاب هم با اینا همدلی داشتن و به هر حال اطلاعات مربوط مناطق ایران جغرافیایی را جمع. یکی از کسایی که در این زمینه خیلی فعالیت به تلاش داشته استاد ایرج افشار بوده. ایشون به سبب علاقه‌ای که همه نقاط ایران داشت مسافرت‌های متعددی داشته، مسافرت‌های متعدد و طولانی در غیر راه‌های رسمی و شاهرها و اتوبان‌ها، همیشه به اصطلاح از راه‌های کوچیک، از جاده‌های خاکی، از راه‌هایی که خیلی به اصطلاح خود ایشون بزرگ بوده یا کاروانرو بوده، اینا مراجعه می‌کردن، رفت آمد داشتن با تعدادی از دوستانشون مثل دکتر ستوده، مثل استاد اقتداری و اینها یادداشتایی که داشتن خیلی از گوشه کنار ایران شناساندند. من کتاب ها به اصطلاح ابنیه تاریخی، ابنیه باستانی، رودها و کوههای جاری هستن، حتی طیف های مختلف مردمانی که در اونجا زندگی میکردن، آداب اجتماعی، رسوم، اینا رو اگر نگاه کنید ما در آثار جغرافی دانان ندیدیم و نمیبینیم. الان اگر یک کسی بخواد برزن جغرافیای کامل ایران را بنویسه، خواه نخواه یکی از منابع اصلی سفرنامه‌های استاد افشاره.
در حقیقت یزد مهمترین شهری بوده که در میان این مملکت واسطه ارتباطی بین مشرق و شمال ایران می شود. شما وقتی که به نقشه نگاه بکنید، این بیابانی که بین یزد تا طبس هست، یا بیابانی که بین یزد تا شاهرود هست، یا بیابانی که بین یزد تا عرض کنم که بیرجند هست، حکایت میکنه از این که مردمی که از این بیابان میخواستن بگذرند، یک امنگاه، یک شهر، یک جای آباد، یک جایی که بتوانند در اونجا پناه بگیرند لازم داشتن. اون هیچ کجا جز یزد در این قسمت از کشور نیست. بنابراین یک چنین شهری از چند جهت در طول تاریخ می توانسته اهمیت داشته باشه.
شادروان دکتر احمد اقتداری.
محبت تقی دانشجو استاد شناخته کتاب شناسی است. تخصص این مرحوم در کتاب شناسی است و به نظر من اولین مؤسس کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران که به عنوان کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی معروف بود و در دانشکده حقوق بود، این مرحوم تأسیس کرد و این مرحوم بود که کتاب شناسی را عملاً به استاد ایرج افشار که در استخدام دانشگاه بود در سال 1326، اولین کار رسمیش در همین کتابخانه بود، ایشان راهنمای مفیدی بود برای اینکه افشار هم در رشته کتابشناسی صاحب تخصص عالیه بشد. اما آشنایی من با مرحوم دانشپژو از سال 1328 شمسی شروع شد، وقتی که من رئیس فرهنگ لارستان بودم و به تهران منتقل شدم و به آشنایی با آقای افشار، ایرج افشار و آقای منوچهر ستوده و ایشان در اولین ملاقات هایی که با دانشمندان ایرانی داشتم با این سه نفر آشنا شدم. مرحوم دانشپژو مردی بود بسیار متجسس و بسیار متفکر، به خصوص در باب مسائل فرهنگ ایرانی، یعنی اون چه مربوط به فرهنگ ایرانی میشد و تعلق داشت به اینکه ریشه و اساس فرهنگ ایرانی داشته باشه، علل خصوص در کتب فلسفی و منطقی و رجال شناسی. بیشتر توجهش به کتب رجال بود، یعنی کتاب‌هایی که در باب دانشمندان ایرانی نوشته شده یا دانشمندان ایرانی نوشتند. من به خاطر دارم که اولین بار که کتاب لارستان کهن را در سال 1334 منتشر کردم و در اونجا بحثی بود درباره دانشمندان لارستان قدیم، از کتاب ایشان که فهرستی بود از کتابخانه اهدایی مرحوم سید محمد مشکات به دانشگاه تهران استفاده بسیار کردم و عین فرمایشات ایشان را نقل به عین کردم که در کتاب لارستان کهن موجوده. البته مرحوم محمد امین خنجی هم در اون کتاب مقاله مفصلی داره راجع به رجال علمی لارستان که موسع‌تر از تحقیقات مرحوم دانشپژو هست، ولی تحقیقات مرحوم دانشپژو امتیاز عمده‌ای که دارد این است که غالب بلکه بیشتر بلکه شاید بشود گفت تمام کسانی را که در این کتاب ایشان بهشون اشاره کرده و من نقل کردم بیشتر توجه به اصالت فرهنگ ایرانی دارد. مثلا راجع به موسیقی اگر شرح حالی از دانشمندی نوشته، بیشتر توجه به ردیف ها و موسیقی ایرانی و کاری که اون موسیقیدان در اون عصر مثلا در دوره عباسی یا بعد راجع به موسیقی کرده، مثل آرموی و غیره اینا. یا اگر راجع به ادیان و فلسفه و منطق کاری کرده که کارهای عمده است، بیشتر توجهش به این است که اون دانشمند یا اون نویسنده یا اون کتابشناس یا اون مورخ را از نظر فرهنگی ایرانی معرفی کنه، هم از نظر زادگاهش هم از نظر تاریخ زندگیش. خوب بد نیست که اینا بگویم که مرحوم دانشپژو برخلاف معمول که نویسندگان قدیم و حتی این دوره می نویستند و می نویسند متولد سال فلان یا متوفا در سال فلان یا فوت او یا تولد او، می نوشت زنده فلان مرده فلان، فلان دانشمند تاریخ وفاتش یا تاریخ تولدش را می نوشت زنده مرده. و این حکایت از این می کند که توجه خاص داشت به این که حتی المقدور زبان فارسی را زبان قلمش قرار بده و این برای من بسیار جالب بود. جلسات متعددی را مرحوم دکتر دریاب، مرحوم علی قلی جهانشیر، مرحوم عرض کنم که جمال الدین شهیدی که نویسنده بود و وکیل دادگستری بود، آقای دکتر منوچهر ستوده، استاد ایرج افشار، مرحوم دکتر مصطفی مقربی، آقای مهندس حسین فروتن که امیدوارم زنده باشه و سلامت داشتیم که روزهای سه‌شنبه به اصطلاح مرحوم دکتر مغربی یوم زینه ها، یا یعنی روزهای سه‌شنبه در یک خانه جمع می شدیم در خانه یکی از دوستان به نوبت و چای شیرینی می خوردیم، بحث‌های علمی و راجع به کتاب و تاریخ و فرهنگ و این مسائل می کردیم و قرار این می گذاشتیم که روز جمعه به کوهنوردی بریم و راه بریم و گردش کنیم. در اون گردش ها دانشپژو کمتر شرکت میکرد، اما در روزهای سه‌شنبه حتما حضور پیدا میکرد و حتما شمع مجلس ما بود و راهنمایی میکرد و گفتگو میکرد. مردی بسیار صدیق و امین بود، اهل آمل بود، آمل مازندران، و با مرحوم جمال الدین شهیدی که از رفقای قدیم ما بود در مدرسه مروی با هم اتاق داشتن و درس میخوندن. و بعد جمال الدین شهیدی وکیل دادگستری شد و ایشون به کار عضویت کتابخانه دانشگاه تهران در آمد و این کار کتابشناسی را و عضویت در کتابخانه ها را تا آخر عمر ادامه داد. اولین رئیس کتابخانه دانشگاه تهران بود که بعد ایرج افشار که عضو او و شاگرد او تقریبا بود دیگه شد رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران و این کتابخانه بزرگ امروزی دانشگاه تهران را او ایرج افشار به کمک مرحوم دکتر منوچهر اقبال که رئیس شرکت نفت بود ساخت و افتتاح شد و الان گنجینه بزرگی از کتب ایرانی و اسلامی و کتب فرنگی البته راجع به تاریخ و فرهنگ و همه مسائل درش هست.
تهیه و تألیف محمد حسینی باخسنگانی، گوینده بهروز رضوی، صدا برداران محسن فراهانی، آسیه همتی. چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
در سختی ها با هم مهربان باشیم،
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی، واسه پرواز پرنده گاهی وقتا آسمون باش، بی دلیل و بی بهونه هر جا رفتی مهربون باش، مثل بارون مهربون باش، همه چطرا به تن چم، تو یه دنیا بیقرار لحظه اومدن چم،
در سختی ها با هم مهربان باش.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
اینجا تهران، رادیو فرهنگ. دعوت میکنم شنونده برنامه کتاب گویا باشید.